Ja, Opa. Kann ich schon lecker, die mich herrschen, aber dann
ist es noch hat er nicht.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
تقدم أن الترتيب بين أعضاء القوس واجب اما تقدیم الرأس غسل الرأس على الجانبين فثبت بالإجماع بالاتفاق و بدلالة النص الصريح و اما الترتيب بين الجانبين تقديم الأيمن على الأيسر فأيضا اتفق عليه قدماء الأصحاب وخالفه بعض المتأخرين ومخالفة بعض المتأخرين وإن لم لا يقدح في إجماع القدماء لكن يمكن استظهار الترتيب بين الجانبين من نصوص المقام من النصوص التي دلت على تنزيل غسل الميت منزلته غسل الجنابة بعد التسريح بالترتيب بين الجانبين في غسل الميت ومن الترتيب الذكري بتقديم الأيمن على الأيسر لأنه مشعر بالترتيب المعنوي فاحتمال استناد الأصحاب إلى هذه النصوص لو قلنا فأنه لا مناس من فحينئذ يكون هذا الإجماع محتمل المدرك وعلى أي حالين لا إشكال نصا وفتوى باتفاق الأصحاب بدلالة بعض النصوص على الترتيب بين جميع أعضاء الغسل اما ان الرقبه هل هي ملحقه بالراس ام بالبدن يمكن الاستظهار يعني استظهار الحاق الرقبه بالراس من النصوص لهذا أنه بعدما أمر بغسل الرأس قال ثم يصب الماء على كتفيه على منكبيه هذا الترتيب يدل على كون الرقبة ملحقا بالرأس لأن الكتف والمنكب واقعان في أسفل الرقبة فما فوق الكتف كتفين والمنكبين لم يلحق في هذه النصوص بالجانب الأيمن والأيسر فيعلم من ذلك أن ما فوق المنكبين والكتفين ملحق رأس. و ثم یقول کلام فی ما اذا نسی جزء من عضو القسم من اعضاء القسم اما جزء من عضو واحد او عضو من الاعضاء فلو نسی عضو من الاعضاء لا اشکال ولا کلام فی اعادة القسم من ذلك العضو مثلا لو كان ذلك العضو الجانب الأيمن فلابد أن يعيد غسل الجانب الأيمن فقط ثم الأيسر مراعاة للترتيب. وأيضا لو نسي غسل موضع من عضو واحد فتذكر في أثناء الصلاة فأفتوا ودل عليه الناس بوجوب مسح ذلك الموضع بالبلدة التي بقيت في أعضاء غسله. تفصيل إن كه در إن مسألة كه قبلا بودين بنا شد كه دلیل ترتیب در غسل ترتیبی در حقیقت هم اتفاق اصحاب هست و هم نصوص، اما اتفاق خب قدما اتفاق کردن از غیر واحدی اجماع نقل شده. بعضی از فقها البته مخالفت کردن با این نظر که ترتیب بین جانبین رو، البته در تقویم رأس بر جانبین اختلافی نیست، کسی اختلاف نکرده، فقط اختلاف در تقدیم ایمن بر ایسر هست، اونم از ناحیه بعضی از متأخرین این اختلاف شده، من جمله صاحب مدارک، من جمله فقیه سبزواری در کفایه، من جمله شیخ بهائی، من جمله مقدس اردبیلی، اینها گفتن که ترتیب بین جانبین در غسل ترتیبی لازم نیست. خب اینا متأخرین هستن، کسی از قدمان ازش نقل نشده که مخالف باشه. بعضی ها گفتن که مثلا صدوقین یعنی علی ابن بابوی و فرزندش که صدوق باشد پدر و پسر، اینا متعرض نشدن، ابن جنید ابن ابی عقیل متعرض این قضیه نشدن. خب این را خواستیم عرض بکنیم که نحو ضابطه کلی عدم تعرض بعضی قدما نسبت به یک مسئله ای آیا دلیل بر نفی اون اجماع میشد؟ ظاهرش بلکه یقینا این است که این منافات ندارد، عدم تعرض نمیتوند منافی اجماع قدما باشد، تعرض نکردن، مگر اینکه حالا اون مسئله رو متعرض شده باشند و به یک نحوی مطلق گفته باشند، عموم گفته باشند، با یک عبارتی که این عبارت دلالت و مایی بر نفی اون تفسیر یا اون نظری که بقیه قدما دادن به صراحه داشته باشد. در مورد این بزرگواران یک کلمه یا لفظی نیومده که این دلالتی داشته باشد که اینا مخالفند، فقط صرف عدم تعرض اصلی مسئله است. عدم تعرض اصلی مسئله دلیل بر مخالفت اینا نمیشه با بقیه قدمایی که متعرض شدند و فتوا دادن، فوقش سکوت میشه، سکوت هیچ موقع مخالفت حساب نمیشه. و چون اون ملاکی که در اجماع لطفی هست و یا اون حدسی با سکوت حاصل نمیشد که بخواد ملاک لطف رو خدشدار بکند یا ملاک مثلا بفرمایید که حدس رو خدشدار بکند. و قول محقق هم که گفته که اخبار صراحتی در این ندارن، صاحب حدایق محقق صاحب شرایط نقل کرده که ایشون البته گفتن که اخبار صراحتی ندارن. خب اخبار صراحتی ندارن قبول، درسته، این دخل و ربطی به مسئله اجماع اتفاق فقابود نداره. در مجموع آقا این اتفاق بین قدما هست و این نمال کلام داره این که ممکنه محتمل المدرک باشه به خاطر یکون دو تا سایف روایتی که ما استدلال کرده بودیم، اگر خاطرتون باشد، یکی تنزیل غسل جنابت، تنزیل غسل بعد میت، منزله غسل جنابت بعد از این که در خود نصوص غسل میت تصریح شده به تقدیم جانب ایمن بر ایسر، که بس به فحوا و اولویت اون منزل علی باید این خصوصیت رو میداشت تا اینکه این تنزیل درست باشد، و همچنین تردید ذکری نه معنوی، یعنی لفظی که به وضع دلالت بر ترتیب بکند مثل فا ثم بین جانبین نیست، بین رأس و بین جانبین هست ثم، لکن بین جانبین نیست. اما در اون روایت صحیحه عرض کردیم جانب ایمن ذکرن مقدم شده بر این ایسر، اینو خالی از اشعار نیست. ما اگر فوقش بگیم که اون اجماع میشه محتمل المدرک دیگه، چون وقتی که این دلالت این دو دست روایت رو مخصوصا تنزیل رو تام دونستیم، خب صالح دونستیم، باب احتمال اگر باز بشد که قدما هم توجه داشتن به این روایات لذا این فتوا رو دادن ترتیب بین جانبین رو، این میشه محتمل المدرک. خب اجماع از اجماع هم بیفته، اما اتفاق اصحاب دلالت این روایت برای ما چی هست آقا؟ کافی دیگه، خود این روایت از ما دلالت دارد، حالا دیگه اتفاق و قدما پشتوانه دلالت این روایت میشد، نورون علا نور میشد و حجتون علا حجه میشه، تقویت این روایت میشه. و روایات هم که اما رقبه رو درش بعضی گفتن ملحق به بدن هست، بعضی گفتن ملحق به رأس هست، در بعضی فتاوای فقها آمده است که وقتی که میخواد بشورد جانب ایمن رو رقبه رو هم داخل بکند قسمتی از رقبه رو، به ایسر هم همینطور. ولی حق مطلب این است که مقتضای تحقیق این است که رقبه ملحق به چی است آقا؟ رأسه. شاهد ما چی است آقا؟ شاهد ما این نصوصه. مثلا در مبسطه سماعه دارد که ثم یدربو به کف ممائن علا صدره، اول روایت صدر روایت اول عم کرد به غسل به سبب ما علا رأس، اینی که یسب الماء علا رأسه. وقتی که این رو فرمود، بعد فرمود که ثم یدربو به کف ممائن علا صدرهی و کف بین کتفیه، اون وقت یسب الماء علی الجانب الایمن، یعنی شروع کرده برای غسل جانب ایمن و ایسر از کتف، از کتف متعرض رقبه دیگه چی آقا؟ نشده. یا این روایت رو ببینید، سیه زراره ثم سب علی رأسه ثلاث اکفن ثم سب علی منکبیه، این که دیگه دلالتش خیلی روشن است، نه واضحه. اول گفته که با سه کف آب سرشو در غسل ترتیبی میشوره، ثم سب علی منکبیه، منکب اینجا رو میگم اینجا. خب بعد از اینکه سرشو منکب رو گفته، یعنی رقبه ملحق به چی میشه آقا؟ رأس میشه دیگه، روشنه دیگه، واضحه دیگه. یعنی خب جانب ایمن ایسرش متعرض بشه، اولین عذرش منکب گفته، رو منکب میریزه، از اینجا شروع میشه. یعنی ما بقیه که ما فوق باشد ملحق به همون عذر قبلیه، دلالتش خیلی روشنه. فلذا دیگه وجود نداره که بعضی فتوا دادن به اینکه میخواد جانب ایسر بشوره رقبه رو، نصف رقبه ایسر رو با جانب ایمن، معذرت میخوام، نصف رقبه جانب ایمن رو با جانب ایمن و طرف چپ رقبه رو با طرف چپ بدن، این وجوب نداره. یعنی جزء اعضای غسل نیست اون رقبه، جزء اعضای بفرمایید که جانب ایمن و ایسر نیست اینطوری، بلکه از باب احتیاط بگن حالا حرفیست که مثلا یه مقداری از منکب بالاتر رو که قسمتی از گردن باشه که یقینا این منکب شسته بشد، از باب احتیاط، کما این گفتن که احتیاط این است که اعضای غسل تداخل بکنه با هم دیگه، از هر طرف که جانب ایمن هم میشورد این مقدار جانب ایسر رو، و کذلک بالعکس. خب این همه از باب چی است آقا؟ احتیاطه. اما فرق است بین این و بین این که ما بگیم که واجب هست، جزء عضو غسل است، جزء عضو جانب ایمن و ایسر است، من فرق میکنم. بله،
رقبه که در حدیث مسکوته، این چیزی گفته نشده در بارش، حالا میفرمایید ملحق به رأس میشه، چرا ملحق به کتفی نشه؟
خب این همه داریم روزه خواندیم ما، پس واسه چی گفتیم؟ گفتیم فرمود که ثم سب علی رأسه، سرشو میشوره،
درست.
خب بعد از رأس جانب ایمن رو از کجا شروع میکنه؟
منکب.
رقبه رو اصلا نشوره، این مقصوده؟
نه که نشوره.
خب تمام شد.
لذا اونایی که میگن که گردن رو با هر
دقت بفرمایید، وقتی گفته منکب این صریحه در این که این جانب ایمن و ایسر از منکب شروع میشه، بعد دیگه درسته؟ از منکب شروع میشه، یعنی این دلالت دارد که رقبه جزء ایمن و ایسر چی آقا؟ نیست. بله؟
چپ و راست که نداره که منکب و ایمن و ایسر توش رقبه نیست، رقبه نه چپ داره نه راست.
بله، بالاخره یقینا رقبه جزء منکب چی آقا؟
نیست.
بعد گفته از منکب دیگه، ام یدور بین این که رقبه را اصلا نشوره یا بین این که بشوره. خب قطعا باید بشوره، خب معلوم باید بشوره، جزء منکب هم که نیست. پس ملحق به چی هست عادتا؟ سر. علاوه بر این که بعضی ها گفتن که عرفن وقتی که سر گفته میشه گردن هم جزء سر هست، حالا اون را اگه ما قبول نکنیم، این روایت روایت سعی زراره دلالتش خیلی واضحه که جانبین بدن رو از منکب شروع کرده، تهدید کرده، دلالت دارد که رقبه جزء جانبین چی آقا؟ نیست. وقتی که جزء جانبین نشد پس کجا واقع میشه؟ جزء رأس. از الازالک این که متفاهم و عرفی گفتن از رأس وقتی گفته میشه رقبه داخل در سر هست، که اونم یه معیدی میشه برای همین، چرا که از این روایت سیم استظهار میشه قرین عرفی هم معید این میشه. توجه فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم که اینکه در غسل غسل شرطه، مسح ما در وضو چی کار بکنیم؟ طبعا با دست صورت رو مسح میکنیم، منگام شستن امرار ما با مسح و مسح اینطور دیگه. بله، این نه مسح سر، نه، خود ماهیت غسل که در به اصطلاح این باب وضو اومده از روایات باب وضو استفاده شده، قبلا گذشت که این دست رو میکشاند روی هم صورت هم اعضاء غسل. آیا این در غسل معتبره؟ خیر. چرا؟ برای اینکه از عنوان سر استفاده کرده، یسب الماء علی جسده و رأسه، به همین عبارتش که اینجا آوردیم دیگه، دارد که فما جرى علیه الماء فقط اجزأه. جرى، خب جریان، شما وقتی که این آب رو از آبشار بالایی از همون با یک کاسه ببری بالای سرت بریزی، یا با کاسه بریزی طرف اینجا عدن، یا با آب شیر بیاد، خلاصه این آب وقتی که ریخته میشه رو بدن، این جریان خودش تحقق پیدا میکنه لا محاله. برای جریان لازم نیست مسح و مسح تحقق، مسح و مسح مقدم جریان نیستن. بله خب البته سبب جریان هستن، ولی جریان فقط متوقف بر این مسح و مسح چی آقا؟ نیست. وقتی که آب رو میریزید به طرف راست، آب همین جریان پیدا میکنه، به تمام بدن نفوذ میکنه، روش رو میگیره میره. آیا عرف نمیگه جرال ما؟ عرف نمیگه اجرال ما علا بدنه؟ جریان داد آب رو روی بدن خودش؟ خب میگن دیگه کافیه، صدق عرفی میکنه قطعا، لذا کافی هست. همچنین ثم تصبو، به مخاطب میگه، به راوی میگه، سپس شما آب رو میریزی علا سایر جسدک. من اول میگه ثم تصبو علا رأسک، آب رو بعد اینکه به اصطلاح مقدمات غسل رو انجام دادی، دست و کفین رو شستید و فلان و بهمدان اینا، ثم تصبو الماء علا رأسک، آب رو سرت میریزی. اصلا این عدل از اولیه، چون ممکن است کسی حالا خیال بکند به اینکه مثلا در جریان یک امراری یک مسی شرط هست، اتفاق فرمودید، اما در سب دیگه چه این حرفی رو بفرمایید دیگه نمیتونه بگه سب الماء علی رأسه، یعنی آب رو فقط بریزی دیگه، سب الماء خود آب ریختن فقط دیگه. این هم باز دلالتش روشن‌تره. ثم سب الماء علی رأسه، ثم تصب الماء علی رأسه ثلاثا، ثم تصب علی سایر جسدک مرتین. این تصب و سب و یسب در روایات مختلف هست. بله. خب دیگه این که ترتیبی در عضو غسل واحد نیست. نه دیگه، باید جریان باشه، یعنی قطعا باید صدق سب و صدق جریان بشه. بنابراین اگه دستمال رو گفتید خیلی این خارج میشه، یعنی با این سب و جریان که اعتبار ثابت شد، قطعا اگر دستمال تر بکنه برای غسل بکشه بدن، این وضو باطله. توجه فرمودید؟ چون سب الماء برای چی؟ غسل، برای غسل. این رو ما در وضو گفتیم، این تعابیری که مداهنه و به صورت روغن مالوندن و فلان و بهمدان، این تعابیر در وضو آمده، اصلا نفس این تعابیر در وضو آمده. در وضو چون غسل صدق میکنه، ولو اینکه با یک چیز خیسی انسان بکشونه، مخصوصا چون این تعابیر خودش در نفس آمده. حالا ممکن است اگه اکتفا به غسل میکرد، تغسلو، کسی خدشه بکنه آقا این چه غسل نمیکنه، ما مالوندن رقمالی کردن به نحو خیس کردن، ولی چون در نفس آمده که تو دهن دارد، تدهیم بکنی، ادهان بکنی، به نحو ادهان آب رو به مالونی، چون آمده، لذا در باب وضو این هست. در باب غسل سب بست رو اجرا. بله، اما هر دو رو متوجه شدیم، هر دو رو. اما این که میگید آی خویی یا کسی آورده روایت بیارید، من چین روایت رو ندیدم اصلا، در باب غسل وجود نداره، روایت بیارید بعدا، این یک. اما این که اون آب رو کم مصرف کنید ربطه به این نداره، همون غسل رو میخواد بگه که با این
مقدار نمیشه جلی بشه با یک ساعت آب، چطوری جلی ما
خب باید عملا یه نفر لخ بشه و لوش ما انجام بده عرض بکنم میشه، قطعا میشه. بله، خود بنده بارها آب کم بوده تجربه کردیم، آب میشه خیلی با قناعت، آب کم انسان به گونه‌ای میریزه جریان هم پیدا میشه. نمیشه چی؟ چرا نمیشه؟ بله، عرض بکنم کمتر از یک سا هم میشه، تا چه رسد به سا متعارفش میشه. بله، مراحل چیه؟ مراحل ما نداریم که، فقط طبیعی جل سد بکند کافیه. اقل ما یتحقق بهی و یستق عنوان الجری و سد چیه؟ کافیه و سلام. همین عرض بکنم اون چنین روایتی در اونجا وجود نداره، در واقع غسل مطمئن باشید ادهان و کذالک اینا ندارد. و اما مرحوم امام تا به حال ترتیب بین اعضا بود، اما یک عضو مثلا همین جانب ایمن یا همین سر و گردن، آیا واجب هست از اعلا به اسفل باشه یا از پایین به بالا هم میشه؟ امام دارد که واجب نیست این ترتیب، در حالی که در وضو گفتن که واجب هست، اعتیاد کردن، ظاهرا اعتیاد کردن یا یدور بین فتوا اعتیاد، من خاطرم نیست، باید مراجعه بکنی، ولی فقها معروفه که تو اونجا واجب کردن اعلی اسفل واجب صاحب عربه دیگران همه. این حرف متینیه، کاملا درسته. در وضو از نظر ما رعایت اعلی و اسفل واجب هست، اما در غسل واجب. چرا؟ سرش چی است آقا؟ سرش این است که اونجا داره که فغسل وجوهکم، وجوهکم، غسل وجه مأمور به هست، امر به غسل وجه شده. خب این غسل وجه منصرف است به اعلا و اسفل، ماهیت غسل منصرف به اعلا و اسفل نیست. ما نمیخوام این رو بگیم تا اشکال بشه، روشن واضحه که حقیقت غسل و ماهیت غسل آقا هیچ اعلا و اسفلی درش لحاظ نشده، از پایین به بالا، از چپ به راست، راست به چپ، همون غسل، غسل دیگه فرق نداره. ولی فلانون غسل وجهه، این یا یه نفر بگن اغسل وجهک، میخوام بگیم این غسل وجه منصرف میشد به غسل از اعلا به اسفل. چرا؟ برای اینکه این غلبه وجودی در میان اهل عرف آنچنان دارد که وقتی که میگن فلانی صورتش شست یا صورت بشور، این متفاهم عرفیش همین میشه. متفاهم عرفی این تعبیر، این جمله غسل وجهه اغسل وجهک، متفاهم عرفیش این میشه. چرا؟ به خاطر غلبه وجودی که سر از تعارف و متعارف درآورده. ما غلبه وجودی رو سبب ظهور نمیدونیم، اما غلبه وجودی که موجب متعارف بشد، متعارف رو تحقق ببخشد و تحقق بدهد، ای چنین غلبه وجودی را موجب ظهور چی آقا میدونیم؟ در استعمال اصلا رفتی به اینا نداره، اون حرف دیگری، غلبه استعمال وابش جداست. الان ما کلام در غلبه وجودی هست، تفسیر میدیم در غلبه وجودی، در همین بدایه هم آوردیم در بحث به اصطلاح در جلد دوم بدایه که موجبات انصراف رو بحث کردیم در بحث ظواهر، که آیا غلبه چه نوع غلبه ای موجب ظهور میشد. غلبه استعمال رو که عرض کردیم مطلقا موجب ظهور هست اصلا، و اما چون وضع تعیونی میارد در حدی که به حد تعیون میرسد غلبه استعمال، و اما غلبه وجود رو تفصیل دادیم بین غلبه وجودی که موجب متعارف بشد یعنی متعارف رو متحقق بکند، و غلبه وجودی که متعارفی رو تحقق چی آقا نده. مثلا در عراق در اصول فقه هم ملاحظه فرمودید، دیگران مثال دادن، اگر در عراق بگن اغسل چیز جعنی به ماء، این ظهور ندارد در ماء فرات، چون اون غلبه وجودی اون ماء با فرات هست. اینطوری توجه فرمودی؟ نه هر ماء بفرمایید کل عراق، نه هر شهر دیگری، هر روستای دیگری، روستای رودخونه بزرگ داره، در ضمنم لوله‌کشی است، هر منزلی آبم هست. اگر بگن جعنی به ماء، این ظهور نداره در از اون رودخونه بگید بیارید، چون اغلب ماش مثلا اون رودخونه هست. حتی دریا هم داشته باشه، از میگن جنی به ماین، این ظهور نداره که بخواه آب دریا رو بیاری یا رودخونه رو. نه، هر غلبه وجودی موجب تعارف نمیشه آقا، که عرض بیاد این ما رو هر موقع بخواد استعمال بکنه در آب اون فرات، آب اون رودخونه، آب اون دریا، در اون بلد، اون شهر، اینطور نمیشه. نه، نیست. صرف غلبه وجودی موجب جریان تعارف بر استعمال این لفظ در اون معنا چی آقا؟ نمیشه. معنای غالب وجودی نمیشه. قد یتفق که میشه، قد یتفق، و اون چیه؟ و اون همین اعلی و اسفله. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش این است که این یک عملیست که همه دارن مرتکب میشه، انجام میدن. هر کسی از اهل عرف شما ببینید غالب غریب اتفاق وقتی که صورت بشوره و آب رو میذاره به صورت، در بالا بپایین دست میکشه. اگه این نفر ببینی که دست اینطوری بکنه، اینطوری بکنه، خب میگن این لابد عقلش از دست داده، یا اینکه این بالاخره یه آدم غیر متعارفیه، این یه هدف خاصی داره، یه مریضی داره، یه کاری داره میکنه، شوخی داره میکنه، میخواد یه کسی رو بخندونه، از این چیزا هم میکنه. آدم عادی سالم عاقل که یک جهت خاصی رو منظور نکند، عادتا و طبعا وقتی که صورت رو میخواد بشوره، اما تن رو چی؟ نه، چنین تعارفی در مورد جسد چی آقا؟ نیست. حتی در مورد دست هم نیست چنین تعارفی میخوام بشورم.
برعکس انجام داد، صحت سر داره یا نداره؟ ما میگیم سر نیست، صحیح نیست، یعنی آیا عرف میگه این صورتش نشوست؟
یک موقع هست که ما میخوام معنای حقیقی رو تعیین بکنیم، اونجا صحت حمل و عدم صحت سر به کار میاد. ما الان در مقام معنای موزون له چی آقا نیستیم. من تازه هم به شما عرض کردم که ما معنای موزون له رو نمیخوایم. ما میخوام بگیم که اگر در خارج متعارف انجام به بعضی از مصادیق موزون له بشد، متعارفش، این لفظ طبیعی یا این لفظ منصرف میشد به همون اون فردی که متعارف است در مقام عمل. ما نمیگیم مطلق غسل این متعارفه که از بالا پایین شسته بشه، اینو نمیگیم هرگز. فقط خصوص صورت رو میخوام بگیم که متعارف بین همه اقوام، فرق بین دیندار و غیر دیندار نمی کند، همه عرف هستن اتفاقا. صورتی که میخوام بشونن هیچ موقع از این ور میزنه اینطوری نمیکنن، یا این ور اینطوری نمیکنن، از پایین به بالا نمیکنن، میزنن به صورت میارن پایین دستو. متعارفه، یک غلبه وجودی است که جرت علی این سیرت و اهل العرف و صار ارتكازا عرفيا و اوجب الانصراف، موجب انصراف میشه. ولذا این خطابات ما در مورد غسل وجه، حتی آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، تو وجوهكمش اعلا و اسفل منصرف میشه، اما ایدیاکم چی؟ آقا چنین قرینه ای ما نداریم، چنین تعارفی نیست. این رو تفسیری است که محقق همدانی داده و خیلی هم ظریف گفته و ما این حرفش رو پذیرفتیم. شیخ انصاری هم همین رو دارد، قبول کرده. توجه فرمودید، در کتاب طهارت داره، ما آوردیم مباحثش رو. مرحوم امام هم همینطور، ایشون دارد که لا ترتیب فی العضو. اشتباه نکنید فکر بکنید که مرحوم امام ترتیب بین جانب ایمن و ایسر رو واجب نمیدونه. نه، بین ایمن و ایسر رو اگر هفته قبل چیزی عرض کردیم حواسمون نبوده، غافل بودیم، نمیدونم گفتم یا نه، ترتیب بین ایمن و ایسر رو امام در غسل واجب میدونه. اما ترتیبی در یک عضو رو به معنای این که مثلا صورت رو، سر و گردن رو از اعلا و اسفل باشد، اینجا واجب نمیدونه. لکن همین ایشون در صورت واجب میدونه در مورد وضو. بعد فیجوز و غسل من الاسفل الى الاعلا و ان کان الاولا بدعه اعلا العضو فالاعلا اولا، شاید همین باشه، مثلا اولا باشه، شاید نه تحقیقا، وجهش هم این است که شاید کسی بگه سریان داره، در دست سرش هم اشخاص بخوام بشورم، مثلا نمیان که از اینجا گردن بشورن برن بالا، از سر آب میریزن میشورن. ولی کن این رو در مورد به اصطلاح سر و گردن تعارف به این حد نیست که مثلا حتما کسی که بخوام سر بشوره اول از بالا بشوره بیاد پایین، ولی در خصوص صورت اینطور نیست. در صورت حقیقتا متعارف اینه، کما انه لا یک، حتی در صورت روایت هم داریم که حضرت فرمود که خاص اون روایتی هست که بیانی هست، حضرات چند روایته، چندین روایته که حضرت گفت آب رو بیارید، آب رو آوردن، خودش وضو گرفته، عملا دارد که کفی از آب گرفته، فضربه علی جبینه، توجه فرمود، زد پیشونی اون وقت صورتی شست. همون روایت هم ظهور دارد در این که حضرت همینطوری عمل کرده، ولی که اون دلیل نمیشه البته، خود عمل ظهور نداره، عمل فوقش داله بر جوازه، ولی میخوام بگم معید اون چراست که متعارف در میان اهل عرف هم هست، متعارف با این روایت با هم دیگه در واقع سیانن، همسو هستند، یک دلالت دارن. بله، بعد فرمود که کما انه لا کیفیت مخصوص للغسل هذا، بل یکی مسماه فیجزی، بعد فیجزی رمس رأس فی الماء، سر فرو بره در آب، بالاخره اجرای ما هست دیگه، ثم الجانب الایمن رو فرو بره، ثم الایسر رو، همین ثم که گفته معلومه که هر سه تا عضو ترتیبش چی آقا؟ دو تا ثم آورده، در روایت یه ثم آورده، ولی شون دو تا ثم آورده، معلومه که اون بین جانب ایسر همون ترتیب ذکری روشون ملاق قرار داده. توجه فرمودید، بعد به اضافه اتفاق اصحاب، چون ایشون شهرت رو قبول داره، شهرت رو حجت میدونه، اصلا امام شهرت فتوایی رو حجت میدونه، حالا عملیه که بماند. توجه فرمودید، بله، بین قدما اتفاقه در این مسئله، ترتیب بین جانب ایمن و ایسر عرض کردیم تا دیگه، بین قدما اتفاقه. بعد و یجزیه ایزن رمس البعض و سب و علی آخر، یعنی یک عضوی رو ارتماسی، بقیه عضو دیگر رو چی آقا؟ ترتیبی. ولو ارتبس ثلاث ارتماسات نابیان به کل واحد غسل عضوین صح، معلوم دیگه، بعد یتحقق مسمى به تحریک العضو فی الماء علی وجه یجر الماء علیه فلح تیاج الى اخراجی منه ثم غم صوفی، که یعنی مثلا کسی که از اول داخل آب بود، مثلا داخل آب بود یا طوری در این وان امروز که آبش به اندازه نصف بدن مثلا باشه، این به یک سمت دراز کشیده بود، خب حالا بعد اینکه سر رو شسته با آب ترتیبی اتفاق فرمودید دراز کشیده در این وان به گونه ای که نصف از بدنش رو راستش رو این آب گرفت. اینطوری خب حالا حتما باید این الان که میخواد قصد غسل بکنه این رو حتما بیرون بیاره با قصد داخل بکنه در این آب طرف راست رو تا اینکه این صحیح بشه یا نه لزومی نداره، بلکه همون قبلم که بود کافیه مدت فقط قصد بکنه. ایشون گفته اگه قبلم بود اول که داخل کرد بدن قسمت راست رو در آب قصد نداشته، در حالی که بدن راستش رو قسمت راست رو آب گرفته میخواد الان قصد بکنه، تازه الان در این حال میخواد قصد بکنه، اینجا آیا واجب است تکون بده؟ ایشون میگه تکون همون که تکون بده کافیه، همین که تکون بده کافی هست. بله چرا؟ به خاطر اینکه همین جریان و اجرا برش صادق هست. التفات فرمودی؟ بله. در هر حال این هست کیفیت غسل ارتماسی هم که خب از همین غمستن واحده قبلا عرض کردیم غمستن واحده استفاده میشه که یک بار کافیه، اون بیانش قبلا گذشت. و این که حالا در نهرها بخواد غسل بکنه پاش به گل به چسبه چی؟ چون که خب وقتی که میره تو نهر غسل ارتماسی بکنه بالاخره نباید راه بره، خب این پاش میره تو گل دیگه، نمیره گل نهرهای گلی. خب حالا الان میخواد در همونجا غسل غسل ارتماسی بکنه، اون قسمتی که گل چسبیده اونجا آب مانع آب خود اون گل، آیا این غسل ارتماسی باطله؟ نه باطل نیست. علتش این است که متعارف در زمان حضرات معصومین علیهم السلام مثل الان شیر و اینا که نبود، که اغلب این غسل ها در اون زمان با چی بود؟ آقا با همین نهرها میرفتن غسل میکردن. امام صادق علیه السلام میومد در نجف قبل از اینکه وارد مرقد بشد در همون نهرهای اطراف چند جا هست الان مقام امام صادق و مقام امام زمان علیه السلام، اون میرفتن داخل نهر خب غسل میکردن بعدا میومدن برای زیارت. خب این غسل ها این نهرها گلی بوده طبعا تفش گل دیگه، وقتی که آدم رفت این گل میچسبه. مردم متعارف اون زمان اغلب همینطور بودن، لذا به اطلاق مقامی این غسل ارتماسی شامل این موارد قطعا میشه و معفوه. مثل چی؟ مثل همین غسل میت که گفتن که نجاست بدن میت در حالی که غسل میده، اول که هنوز غسل تمام نشده که من اول که آب میریزه خب این لباس ترشح میکنه بعد از بدن میت به لباس شخص غاسل نیست، ترشح میکنه دیگه به دستش به صورتش میپاشه چه بسا. خب هنوز پس میت که بدنش که نجس بوده، بعد دیگه میت قبل از غسل بدنش چی است؟ آقا نجسه. خب این همون اولی که داره آب میریزه ترشحاتی میکنه اینا چطور اصالت میکنه؟ گفتن نه پاکه. چرا؟ به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی شارع گفته که میت رو سه بار بشور و اینو بشور واسه اون غسلی که دادی و این غسل متحقق میشه، پاک میشه، تمام میشه دیگه، هیچ متعرض آب کشیدن دست و اون قسمتایی که ترشح کرده و فلان اینا نشدن. همین که نشدن این خودش اطلاق مقامی داره که چه اینکه اون بعدن آب بکشی چه نکشی این سیان هست، یعنی وجوب نداره، نفی وجوب میکنه به اطلاق چی؟ آقا مقامی. اگر چون در مقام بیان وظیفه بودن، این غسل ترتیبی هم همینطور که حضرت فرمود که خودش رو در آب فرو بره اینطور بکنه طرف راست رو جاری با هم در آب فرو بره. خب اینا هم اگر چنانچه این گل چسبیدن به پا مانع این غسل بود میواسه بیان بکنه که اگر چنانچه این کف پاش به گل چسبیده باید اول اون کف پا رو بشوره بعد این تو آب فرو بره مثلا. با این نگفته، علاوه بر این اصلا این چیز حرجی هم هست یا دشوار هم هست، صعبه، عسره. آدم داخل نهر میره با اگه بخواد کف پاش گلی نباشه باید تو آب معلق باشه دیگه، این خودش اصلا یک عمل شاقم هست. بنابراین قطعا این مضر به صحت غسل نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
که واضحه که باید پایشو بکشه بالا که گل گل و آبوزی یا همون گل عنوان آبوزی آب هست
معفوب دیگه، یعنی به معنا که مانع نیست، اشاره مانع نیست،
همون
گل اطلاق مقامی،
همون گلی که هست منزله آبی که
بله.